بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخراج اصول استاد محمد جواد شبیری، 13 بهمن 98.
من واقعا ربا است، ولی من اسم ربا روش نمیذارم و احکام به تبع احکامش هم ندارم. اگه منظور این باشه که تو لا طلاقه، که آقا تو اسلام اصلا اون چیزایی که شما ولو واقعا طلاقه، مثال طلاق مثال چیزی نیست معنوسه، ولو واقعا طلاقه، ولی من اسم طلاق روش نمیذارم، فرق نمی کنه زارم با
نمیره دیگه. اینا رو شما چیز نکنید، اول به اصطلاح تحلیل نکنید، بعد
یعنی اگه فضاشو تاثیر
نه تحلیل نکنید ببینید واقع میشه نمیشه، ببینید واقعا واقع میشه نمیشه،
مورد
بعد با اگه... بعد نه واجب شدن آدم میبینه که اینطور به کار نمیره دیگه.
اگه یه جایی
یعنی نه تحلیل رو...
یه شریعت
نه تحلیل اول تعبیر یه چیزی میگفت از وجدان به برهان بدید، نه از برهان به وجدان. یعنی اول درک وجدانتون رو درک بکنید، بعد تحلیل بکنید این واقعیت رو. من اینجوری که شما دارید الان چیز میکنید این شکلی نیست، این میگید مثال خوبی نیست، خودشون این که وجدانن میفهمید.
نه یعنی واقعی نیست که
نه نه منوس نیست، یعنی که احساس میکنید درست نیست دیگه.
نه یعنی اگه واقعا یه موردی داشته باشه که شریعت سابقه حرام باشه،
اسلام طلاق همینه، طلاق همین، طلاق تو مسیحیت اشکال داره. مسیحا طلاق رو
ذهن ما باشه، ما
طلاق رو بله طلاق تو مسیحیت ممنوعه. الان شما میگی طلاق در اسلام نیست، همین الان شما تو چی به کار ببرید بگید طلاق در اسلام نیست، طلاق در اسلام نیست، یعنی حرمت طلاق نیست،
اصلا تو قانون جمهوری اسلامی فلان چیز نیست، این
نیست، این جایز نیست، نه اینکه حرام نیست.
نه به چه اعتبار میگیم نیست؟
نمیشه
اسمش طلاق نیست،
نمیشه بحث این که اینجور به کار نمیبریم دیگه.
آخه چون
نه اسمش، نه اصلا اسمش نیست، واقعیتشه. میگه ربا بین والد ولد، ربا نیست،
ربا یک مفهوم شرعی که نیست،
ربا مفهوم عرفیه، یعنی ربا یعنی اون واقعیت خارجی که ربا داره و موضوع احکام هست، این در مورد این میخوایم بگیم نیست دیگه. حالا اونجا هم چیزایی هست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله
السلام. اسکنم خدمت شما برام آقای خویی اقسام لایی که بر سری طبیعت وارد شده رو ذکر کرده بودن، یه قسمی رو ذکر نمی کنن و عملا، ولی عملا خودشون لاضرر رو از اون قسم می دانند. اون اینه که گاهی اوقات لایی که بر سری طبیعت میاد به اعتبار اینه که در واقع حکم شرعی که سبب تحقق اون شیء هست او رو نفی کردیم، یعنی نفی علت به لسان نفی معلول، لا حرش یعنی لا حکم یکون علتا للحرج، لا ضرره یعنی لا حکم یکون منشأ للضرر. چون اینجوری عبارت رو تفسیر میکنه. اون عرض کنم مثال لا تحمل للضرری که آقای صدر میزند رو داخل در این قسم ما خواستیم عرض بکنیم، باید قرار بدیم. لا تحمل للضرر یعنی لا وجوب ینشأ منه تحقق تحمل الضرر فی الخارج، یعنی اگر وجوب تحمل ضرر باشه منشأ میشود که تحمل ضرر در خارج تحقق پیدا کنه. این نفی که میخواییم بکنیم این معلول رو میخواییم بگیم اون علتش نیست، اون علتش نیست. گاهی اوقات اون مثالایی هم که میزدیم در مورد یک شیئی که جائز هست اونم میشه از این قسم باشه، یعنی اون تحلیل هم در موردش درسته، یعنی معلول رو ما نفی میکنیم به اعتبار اینکه علتش رو نفی کردیم. یعنی لا مناجشه فی الاسلام یعنی شارع مقدس جواز مناجشه رو نیورده که منشأ بشه که ان مناجشه در خارج تحقق پیدا بکنه. مثلا اینجوری شخصی بخواد تحلیل کنه، حالا البته شاید تحلیل روشن‌ترش همون تحلیل هست که یه شیئی که در یک طبیعت جائز، در یک شریعتی قانونی جائز هست، جواز یک نحو وجودی در اون قانون حساب میشه. نفی وجود یک شیء در یک قانون یعنی که اون جائز نیست. شاید اون روشن‌تر باشه از این که بخوایم بگیم که از باب نفی معلول، نفی علت به لسان نفی معلولی باشه. حالا مرحوم آقای خویی اینجا در واقع 4 احتمال مطرح می‌فرمایند و یکی یکی این احتمالات رو بحث می‌کنند. یک احتمال اینکه ضرر نفی باشد، اورید به نهی. احتمال دوم اینکه اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، مبنای اینکه مبنای مرحوم آخونده. مبنای سوم اینکه نفی ضرر غیر متدارک هست. مبنای چهارم عرض کنم مبنای خودشون که حکم ینشاء منه ضرر که مبنای شیخ انصاری هست. در واقع نفی علت به لسان نفی محلول، علت تشریعی تحقق یک امر تکوینی رو ما نفی میکنیم به لسان عدم وجود اون امر تکوینی که معلول است. خب یکی یکی ایشون میان اینا رو بررسی میکنن، ستای اول رو رد میکنن و چهارمی رو تثبیت میکنن. در مورد اولی که عرض کنم مراد نفی باشه که اورید به نهی میفرمایند که این ثبوتاً امکان داره ولی اثباتاً در مانحنفی درست نیست. می‌فرماید اگر فل اسلام داشته باشه که خب ظاهر هست، لأن هذا الغیر کاش کنن ان المراد هو النفی فی مقام التشریع لا نفی الوجود الخارجی به دائر زش. ایشون میگه بنا این که بگیم این قید فل اسلام وجود نداشته باشه که ما هم همین رو قبول داریم، چون اون ادلهی که فل اسلام رو در لازر و لازر دارن قابلیت استناد نیستن. نهای ابن عصیر که مرسل بود و لبت فقیه هم مرسل است و به درد نمیخوره. ایشون میفرماید که این به خاطر اینکه ما نفی رو بخوایم به نهی هم کنیم خلاف ظاهره، نیاز به قرینه داره و ما اینجا قرینه نداریم. به خلاف لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اونجا چون ما میدانیم که رفث و فسوق و جدال در حج خارجن اتفاق میفته، این خودش قرینه قطعی هست برای این که مراد ابن که لا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج این هست که اینها جائز نیست. خب این احتمال اول. حالا این احتمال اول ایشون اولا این که ایشون میفرماید که اگر غیر فل اسلام باشه، این معناش اینه که ظاهر هست که مراد نفی در مقام تشریعه. این که در مقام تشریع بودن هست این مسلمه، هر جور معنا بکنیم این در مقام یک نوع تشریع هست، اما نحوه این که این نفس در مقام تشریع به چه نحوه لازم نیست به اون نحوه که ایشون تصویر کرد. ما عرض کردیم که یک شیئی که در یک نظام قانونی مجاز هست، نحوه وجودی برای اون شیء تصویر میشه. لا ضرر فی الاسلام یعنی ضرر در اسلام وجود نداره، یعنی اون وجود مجاز و مباحش به تعبیر آقای صد وجود استساغیش وجود نداره، یعنی جایز نیست. فی الاسلام منافات با این نداره که مرادش نفی باشه، ولی نفی به این معنا که رجوعش به نهی میکنه که انا جایز نیست، این چیزی از توش در نمیاد. اما اینکه ایشون بچه دومی که بیان می‌فرماید که این ما دلیل نداریم که اینجا جمله خبریه رو، ظهور جمله خبریه رو در خبریه بودن بخوایم ازش رفعیت کنیم و به انشاء هم کنیم و امثال اینها. نکته اصلی اینه، حالا اینو بعداً تفصیلش بیشتر میاریم. اگر شما وجه های دیگه‌ای که ذکر میکنید هیچی که از اون وجه هایش خلاف ظاهره نداشته باشه، خب این درست. ولی تمام وجه های دیگه‌ای که میخواید بگید یه نوع خلاف ظاهره توش هست، اون وجهی که خود من و آقای خویی به کار بردن، یا باید ضرر رو که عنوان برای معلول هست به معنی علت بگیرید مجاز در کلمه، یا باید اینجا یک تقدیر بگیرید حکمون ینشأ منه الضرر، یا باید مجاز در اسناد بگیرید به اعتبار اینکه وقتی علت و شیء تحقق پیدا نمی کند ما می توانیم معلولش رو نفی، یعنی علتی که در دایره تش، علتی که بر تازه اینم که ما میگیم علت شی، علت شی برای عبد ممتصل، برای عبد ممتصل هست که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، نه مثلا خب نه حکمون ینشأ منه، بله دیگه حکمون ینشأ منه و ضرر برای عبد ممتصل، مثلا وجوب وضو به خودی خود که تضرر خارجی رو نمیاره، وجوب وضو برای کسی که این حکم رو امتثال میکند تضرر رو میاره. حالا جایی که حکم وضعی باشه نه، یه شارع حکم کرده باشد که شما مثلا قسمتی از مالتون برای دیگری باشه، خب این خودش ضرر هست، یه لازم نیست امتثال بشه تا ضرر تا در احکام وضعیه، نفس و حکم وضعیه مثال ضرر هست.
نه اون تکیفیشه که باید بدم میشه تصرف نکنه،
نه نه نفس همین که شما دیگه این مال ندارید نقص داره ایجاد میشه دیگه، نقص ضرر یعنی که کم شدن مال شما، شما اومد مال شما رو کم کرد دیگه، نفس اون نداره دیگه، نیازی نداره که امتصال چون نداره، خود همینی که شارع حکم کرده است که شما این مال رو فرض کنید که یک کسی که مثلا یکی از مشکلاتی که تو بحث لا ضرر ذکر کردن که مثلا ادله خمس خودش ضرریه، شخصی که یک مالی رو به دست میاره خب همه این مال باید ملکش بشه، شارع گفته یه پنجمش ملکش نیست، خود این که گفته یه پنجمش ملکش نیست ضرر دیگه، یعنی یک پنجمش رو از مالش کم کرده، امثال اینه. خود این به نحو حکم وضعی که در نظر بگیریم حکم وضعی خودی ضرر. عرض کردم تو احکام تکلیفیش نیاز داره به این که بگیم این حکم شرعی برای مکلف مطیع منشأ می شود که اون معلولش تحقق پیدا کنه. اگر شخصی شارع گفتش که مثلا واجب است تحمل ضرر از غیر کردن، این برای کسی که حرف شارع رو گوش میکنه این وجوب منشأ تحقق تحمل ضرر از غیر می شود. حالا تقریبا میخوام این نکته رو عرض بکنم، بالاخره تو تمام این وجوهی که ذکر میشه یه نوع خلاف ظاهری هست، باید در واقع دید کدوم یکی از این خلاف ظاهرها بیشتره، کدوم یکی از اینها در اینجور موارد طبیعی تر هست و اون رو مطرح کرد. ولی این به این فرق که ما دلیل نداریم در این نه نباید بحث رو دنبال کرد. تو بسیار بحث بعدی ایشون هم همینجوره، یعنی در واقع ایشون به این نکته کنه ایشون فرض کرده که وجهی که خودشون ذکر میکنن این وجه هیچ گونه خلاف قاعده بودن درش وجود نداره، نسبت به سایر وجوه میگه این تقدیر خلاف اصله، نمیدونم چی همون وجوهاتی که بعدن خواهد آمد.
خلاف ظاهر بودن وجه ایشون مجاز در اسناد منظور
ایشون، یا باید مجاز در کلمه قائل بشه، یا مجاز در تقدیر قائل باید بشه، یا مجاز در اسناد، یکی از این مجازات باید قائل بشه. بدون اینکه هیچ کدوم. حالا شما ممکنه بگید که همین که در مقام تشریع هست قرینه بر اینها هست. خب عرض کردم در مقام تشریع بودن میتواند قرینه بر نهی باشه، اینکه خبر در مقام انشاء به کار بره. در مقام تشریع بودن تعین وجه مرحوم آقای خویی رو اثبات به دنبال نمیاره. خب این مطلب. اما مطلب دومی که ایشون مطرح میفرمایند اون این هست که مراد نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، کما فی قولی علیه السلام لا ربا بین الوالده و ولده، از این قسم باشه. بعد ایشون میگه مرحوم صاحب کفایی این رو اختیار کرده، محصل معنا این میشه که احکامی که برای موضوعاتش در حالت عدم ضرر ثابت است، وقتی ضرر باشد این احکام ثابت نیست. ایشون میفرماید که این احتمال هم نمیشه بهش ملتزم شد. و این کانال استعمال المذکور صحیحا فی نفسه کما ذکرناه فی الامثله المتقدمه. بعد توضیح میدن که با وجودی که فی نفسه صحیح هست ولی در ما نحن فی نمیشه به او ملتزم شد. اینجا البته یه مطلبی هست که ما قبلا هم اشاره کردیم، اصل صحت این استعمال خیلی روشن نیست، چون مثال هایی که اونجا بود اون این بود که یک طبیعتی رو در یک حالت خاصی نفی کرده بود. ما میگفتم حکمی که مال اون طبیعت هست در این حالت خاص نیست، به تعبیر مرحوم نائینی نفی ترکیبی نه نفی بسیط. در جایی که نفی ترکیبی باشه به این قسم میشه چیز کرد، اما در جایی که نفی بسیط باشه داخل در این قسم باشه من اجالتا شاهدی برش سراغ ندارم. البته نکات بعدی که مرحوم آقای خویی هم مطرح می‌فرمایند تا حدودی هم تأکیدی بر همین عرضی است که ما داریم. مرحوم آقای خویی اشکال رو اینجور طرح می‌فرمایند که اون چیزی که در اینجا نفی شده عنوان ضرر هست. اون چیزی که نفی شده عنوان ضرر هست و ضرر حکمی که در شریعت اسلام میتونه داشته باشه حرمته. اگه شما بگید لا ضرره یعنی حرمتی که برای ضرر هست نیست، یعنی ضرر جایزه. درست برعکس باید نتیجه بگیریم، در حالی که شما حکم ضرر رو نمیخواید نفی کنید، حکم وضوعی را که منشأ ضرر هست دارید نفی میکنید. تو روایت نگفته لا وضوع فی حال الضرر، که بگید وضوعی که در حال عدم ضرر حکم وجوب دارد در حال ضرر این حکم وجوب را ندارد. این که نگفته، گفته لا ضرر. این یک اشکال. اشکال دو، ضرر معلول وضوست. این بنابراین حکمی که برای وضو هست نمیتوانید با نفی ضرر اون حکم رو نفی کنید. یک نکته دومیشون میگه ضرر به نسبت به حکمی که مترتب علیه هست موضوعه، ضرر مقتضی ثبوت حکم هست. چطور میشه که این ضرر مانع از ثبوت حکم باشه؟ اینجوری تعبیر
میکنه.
حالا چون میگه هاگا مضافن الا ان الضرر بالنفع للحکم المترتب علیه موضوع فهو مقتضی له فکیف یعقل ان یکون مانع نحنه. این هم اشکال دو. میگه بله اگر لا وضوع ضررین میگفتن یا لا وضوع عند الضرر عند الاضرار تعبیر میکردن مشکل نداشت، یعنی حکمی که وضوع در حالت عادی دارد در حالتی که ضرری باشد و در حالتی که ضرر برش مترتب بشود اون حکم برای وضوع نیست، بنابراین وجوب وضوع رو در حال ضرر نفی میکنه. بعد با این عبارت میفهمد که نفی حکم به لسان نفی موضوع در جایی هست که یک دلیلی به عموم یا اطلاقش صورت ضرر رو شامل بشه، ما بخوایم بگیم که این دلیل نفیه میخواد این معنا رو برسونه که اون حکمی که اطلاقش صورت ضرر رو شامل میشه، این اطلاق مراد نیست، این عموم مراد نیست. ولی ما نحنفی این شکلی نیست که اون موضوعی که حکمی رو داشته باشد مدخول لا قرار داده باشیم، خود ضرر رو مدخول لا قرار داده بودیم، بنابراین این معنا درست نیست. خب بعد یه انقلتقلت دیگه مطرح میکنه، اونو بعدا در موردشون صحبت میکنه. اگه آفتاب تیر میکنه میخواییم من عرض کنم خدمت شما.
نه اون یه دونه افتاده کسی
به اون بنده نیست. حالا من آمدم بطر درست شما این
چند حالا خوب
خوبه. خب عرض کنم خدمت شما اینجا چند تا مطلب هست. یکی اولا اینکه ایشون می‌فرماید ضرر به نسبت حکم مترتب علیه موضوع است و مقتضی است و امثال اینها. این به عنوان یک اشکال جدید که ظاهر این عبارت هست من نفهمیدم چیه ایشون میخواد بگه. ببینید یه موقع مشکل این است که حکمی که اینجا میخواد منتفی بشود حکم خود ضرر باید باشد، ولی حکمی که مال یه علت ضرر هست او رو نمیتوانید با نفی ضرر نفی کنید. خب اگر از این اشکال اول رفعیت کردید، یعنی ما میتوانیم به لسان نفی ضرر حکمی که علت برای ضرر هست نفی کنیم، اگر اینجوری حکمی که عرض کنم خدمت شما مربوط به علت ضرر هست او رو نفی کنیم، یعنی وضوع علت ضرر هست، حکم علت حکم علت که میگم مضاف الیه حکمه، حکم شیئی که علت ضرر هست اون حکم رو میتوانیم نفی کنیم. اگه اینو قبول کنیم دیگه این اشکالات نیست دیگه. ما نمیخواییم حکم خود ضرر رو نفی کنیم که شما میگید حکم ضرر مقتضی حکم است. ضرر در صورت مقتضی هست که ما میخواستیم حکم ضرر رو نفی کنیم، حکم ضرر رو ما نمیخواستیم نفی کنیم. حکم شیئی رو که علت ضرر هست به لسان نفی ضرر اون حکم رو نفی میکنیم. اشکالی نیست. اشکال اول سر جای خودشه. اگه ما اون اشکال اول رو بخوایم غمز عین کنیم بگیم نه اونو بپذیریم دیگه، این اشکال دوم جا نداره دیگه، اینو دیگه نباید پاشو وسط بکشی. این در واقع به خاطر اصل این اشکال، به خاطر این که ما میدانیم آن چیزی که اینجا نفی شده ضرر است، بنابراین حکم خود ضرر باید نفی بشه، نه حکم چیزی که علت ضرر است. حکم چیزی که علت ضرر هست به لسان نفی ضرر نمیشود نفی شه. خب اون اب نداره، این اشکال اول درست. اشکال اولم من به نظرم به این سبکی که آقای خویی مطرح میکنه نباید مطرح بشه. یه مقدار اشکال رو به یه سبکی دیگه باید مطرح بشه که یه مقداری در ادامه بحث آقای خویی اثر میگذاره، بعضی از بحث‌های آینده ایشون رو باید سبکش رو عوض کرد. ببینید ضرر رو آقای خویی به معنی اضرار گرفتن. اگر ضرر به معنی تضرر باشه خیلی روشن هست که حکم شارع منشأ تضرره، علت تضرره. ولی وضوع منشأ تضرر مکلف هست، منشأ ضرر دیدن مکلف هست. ولی اگر ضرر رو به معنای اضرار بگیریم، اضرار عنوان خود وضوعه، ما میتوانیم بگیم وضوع اضرار است، وضوع اضرار است. البته به یه اعتبار هم گاهی اوقات ما وضوع رو معلول، یعنی اضرار رو معلول قرار میگیریم، میگیم توضعتو فاضررتو به نفسی، توضعتو فاضررت. یا مثلا فرض کنید میگم تیر انداختم فقتلتو زیدن، تیر انداختن رو با فاء تفریع بش قتل رو متفرع میکنیم. ولی این در واقع به اعتبار اون حالتی هست که در مقتول ایجاد شده، اون حالتی که در مقتول ایجاد شده، خب اون معلول فعل من هست. قتل رو هم گاهی قد به اعتبار اون حالت، یعنی اون ملاحظه اون حالت که میکنیم، اون رو میتوانیم عرض کنم خدمت شما با فای تفریح متفرع کنیم. ولی بدون فای تفریح هم میشه فرض کنیم میگیم الوضوع و اضرارون به نفس، وضوعی اضرارون به نفسی، کاملا یک استعمال عرفی خیلی درستی هم هست که اضرار رو بر وضوع میشه حمل کرد به راحتی. و اگرم حالا یه نوع مجازی هم باشه، مجاز نیست، حقیقته. این حمل اضرار بر وضوع یک حمل حقیقیه. اگرم حالا یه جور یک کسی بگه این اون به اون معنا حقیقی نیست و امثال اینها، به نحوی نیست که عرفن اینو مجاز بدونن. اون یک حقیقت تجوز خیلی روشنیه که خلاف ظاهر نیست. یک دقیقا میشه. اون دقیقا یه نکته دیگریه. ببینید ما در واقع بین وضوع و اضرار مقصد من وجهه. وضوع ممکنه ضرری باشد، ممکنه ضرری نباشد. اضرار هم ممکنه در وضوع باشد، ممکنه در وضوع نباشد. در مواردی که وضوع اضرار بر صدق میکنه، این قدر مشترک عنوان وضوع و عنوان اضراره. این که ما عنوان اضرار رو نصب کنیم، مراد ما حکم عنوان دیگری که با عنوان اضرار و مخصوص من وجه دارند او رو بخواییم نفی کردن، این خلاف ظاهره، خیلی هم خلاف ظاهره. در واقع مشکل اصلی این هست، اون تعبیر علت و معلول تعبیر نکنید. تعبیر این هست که ظاهر دلیل این هست که حکم خود این عنوان رو میخواییم نفی کنیم، ولو حکمی که مال این عنوان به طور کلی هست. ما اون حکمی که مال این عنوان به طور کلی هست مثلا از یک فرد خاصش میخواییم نفی کنیم، مثل لا ربا بین الوالد و ولده. ربا یک حکمی داره که حرمته، این حرمت رو از بعضی افراد خاصش که بین والد و ولد هست نفی میکنیم. شک احکامی داره، شک رو این احکامی که برای شک هست در مورد کسی رو شک میگیم جاری نمیشه، لا شک کل کثیر شک تعبیر میکنیم.
اگه ضرر در موارد مختلف احکام مختلف داشته باشه، در وضوع شبهه وجوبش باشه، در یه جای دیگه شبهه، یعنی به لحاظ مصادیقش همه موارد ضرره، ولی هر جای با یه عنوان دیگه اجتماع داره.
عنوان ضرر اگه این باشه ظاهرش نیست،
نمیتونه همه اون رو دونه دونه ذکر کنه، که مجبوره یه عنوانی بگه که ملازمه با همه.
نه عرض بحثی نست که خلاف ظاهره، بحث شما مانعی نداره بگید الاحکام الذي يكون لمصادیق الضرر منتفن، با عبارت صریح مطلب، با یک عبارت واحد بگید کل حکم يكون للاشیاء الذي ينطبق عليه عنوان الضرر فهو منتفن عند الضرر. اینجوری همون جملاتی که ما به کار میبریم این رو به کار، بله اینا درسته، میشه با یه عبارت واحد هم همه اینا، نه ما مشکلمون این نیست که نشه با عبارت واحد این تمام این احکام رو نفی کرد، ولی بحث ما این هست که ظاهر این که میگیم ضرر نیست، حکمی که مربوط به خود ضرر هست رو باید نفی کنیم، ولی حکمی که مال یک عنوان دیگری هست بخوایم با او با نفی ضرر نفی اون حکم رو بکنیم، خلاف ظاهره. عرض کردم حالا این خلاف ظاهر بودن ممکنه ما بگیم که وقتی میدانیم خود ضرر حکمش منتفی نیست، این قرینه است برای اینکه حکم عنوان ملازمش هست، خلاف ظاهره، نه اینکه ممکن نیست. این همون نکته‌ای که تو اول بحثم عرض کردم که در واقع تمام این وجوهی که ذکر میکنه یک نوع خلاف ظاهری درش اینجا نیست که محال باشه. حالا خود آقای خویی هم بعدا نکته ای رو میگم که عرض میکنم خدمتون. برای آقای خویی بعد از اینکه این بحثا رو طرح میکنن یه انقلت و قلت مطرح میفرمین، میفرمن که مرحوم آقای آخوند در کفای تنظیری کردند برای تثبیت مبناشون، گفتن در حدیث رفت گفته خطا و نسیان مرفوعه. خطا و نسیان مرفوعه یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی حکمی که فعل به طور طبیعی دارد در صورتی که این فعل در حال خطا و در حال نسیان صادر شود ندارد. نمازی که مثلا با تکلم صورت می گیرد که اگر عمدن با تکلم صورت می گرفت باطل بود، حالا خطاان نسیانن وقتی انجام بگیره با تکلم باطل نیست. بنابراین خطا و نسیان رو رفع کرده، مراد حکم فعلی قطعی، فعلی که منسی نسیان درش واقع شده است. این نمونه مثال که آقای خویی میگفتن مثال نداریم، نه اینم مثالش. مرحوم آقای خویی سه تا اشکال به اینجا مطرح میکنن، من الان اشکال اولش رو عرض میکنم، سایر اشکالاتش دیگه نمیرسیم فردا. اشکال اولی که ایشون میفرمند که تو حدیث رفت ما قرینه قطعیه داریم برای اینکه اینجا مراد نفی حکم فعل خطایی و فعل نفیانی، چون خود حکم خطا که نمیتونه نفع بشه، چون خود خطا که تکوینن وجود داره، خود نسیان که تکوینن وجود داره، آثار تکوینی خطا و نسیان هم که وجود داره، حکمی که متعلق به نفس خطا باشه یا به نفس نسیان باشه اونم هم مشکل داره که حکم این خطا و نسیان مقتضی ثبوت حکم هست، اینجا چجوری میتواند این حکم منتفی بشود. بنابراین نتیجهش این هست که مراد رفع حکم متعلق به فعلی که در حال خطا صادر شده یا در حال نسیان صادر شده باید معنا بکنیم، ولی منافی اینجور نیست. از یمکن فیه تعلق و نفع نفس ضرر فی مقام تشریع لیکون، این مانعی نداره. سخ مطلب این هست که این اشکال آقای خود وارد نیست. این همین با اولا اینکه ایشون میگه که به خلاف المقام، ایشون کنده تفور کرده که تفسیری که آقای خویی میکنه هیچ گونه خلاف ظاهر نداره. اینکه ضرر در مقام تشریع منفی باشه خلاف قانون، ضرر منتفیه اصلش اینه که ضرر تکوینا باید منتفی باشه، اما اینکه مراد از ضرر این که حکمی که ینشا منه ضرر، این خودش یک نوع خلاف ظاهره دیگه. در عرض کنم خدمت شما در رفع خطا و نفع، بنابراین در ما نحن فی هم اینجور نیست که، یعنی اصل اشکال این هست که ضرر اگر شما از نفی ضرر رو به کار ببرید مراد تو نفی حکمی باشد که مال فعل ضرری هست، این بدون تجوز و خلاف ظاهر نمی شود. باید دید این مقدار خلاف ظاهری که در این تجوز وجود داره، این مقدار خلاف ظاهر بیشتره یا مقدار خلاف ظاهری که در استعمال معلول در علت یا در تقدیر گرفتن، یا اون سه جور مطلبی که عرض کردم در تحلیل مرحوم آقای خویی باید به یکشون ملتزم شد، یا مجاز در حس یا مجاز در تقدیر یا مجاز در اسناد، کدومشون؟ یعنی دقیقاً همین تحلیلی که مرحوم آقای خویی در اینجا در خطا و نسیان مطرح کردن در مورد ضرر هم میشود این تحلیل رو مطرح کرد، ولی این تحلیل خلاف ظاهره. باید این خلاف ظاهر در مقابل خلاف ظاهرهای دیگه میزان مخالفت به ظاهرش چه حدیه؟ کل این بحثا رو باید این زاویه دید بحثا دنبال کرد. حالا یه نکته رو هم من اینجا زمینه بکنم، اون اینه که حالا وقت گذشته فقط اشاره بکنم این که آیا اصلا تو حدیث رفع، رفع به خطا و نسیان تعلق گرفته یا ما اخته و ما نسوه هست و نسوه هست؟ این خودش هم یه نکته هست که این رو جلسه آینده بهش میپردازیم. این رو آقای روحانی تو منتقل اصول اینجوری جواب بدن که تو حدیث رفع که نه، رفع به فعل خطایی تعلق گرفته، به اون نحو جواب دادن، نه به نحوی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن. حالا اون رو هم ملاحظه بفرمایید، در موردی صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی بنا محمد الله.